أخذ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد المعجل الرجاء، صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء.
ما بحثای خیلی فصل و پردامنه ای رو در کتاب‌های اصولی خودمون مشاهده می‌کنیم. تقریبا کتاب اصولی ما میشه گفت نداریم، لااقل داریم قرون اخیر که مباحث الفاظ داشته باشد و بحث وضع نداشته باشه. معمولا بحث وضع رو دارن، مطرح میکنن، بهش میپردازن. ممکن است که از جهت سعه و زیغ، از جهت حجم، از جهت شروع و مثلا ختام، از حیث ورود و خروج و یا نوع نگاه مسئله متفاوت باشه، ولی از نصد اون که کلیت بحث وجود داره و اینها رو بررسی کردن و میپردازن بهش. معمولا بحث وضع در مقدمات علم اصول مطرح میشه، برخی اون رو به عنوان مبادی تصوری علم اصول مطرح میکنن و ازش به بحث میپردازن. حقیقت همین است که خود وضع به خودی خود، کمان که از مقدمات در نظر گرفته میشه، از مبادی در نظر گرفته میشه، طبیعتاً از مسائل علم اصول نیست. خود وضع به خودی خود نمیخواد مشکل رو از محل بکنه در علم اصول، در استنباط، بلکه نتایج این بحث هست و چیزایی که برش مترتب میشه. ما از اون نتایج و اون اموری که برش مترتب میشه استفاده میکنیم در بحث های دیگرمون و اونجاها از محصولتون که میتوانیم از بحث وضع بهره ببریم در مباحث. و حقیقتاً هم خود این دیدن رابطه میان اصول و فقه هم مهمه، از کم ثمره عملی خدا حفظ کند. یکی از اساتید ما را حضرت الله سبحانی، ایشون مقید بودن در دست خارجشون، مقید بودن به این که وقتی یه بحث اصولی مطرح می‌فرمودن، بعد انتهای بحث دو تا سه تا مسئله فقهی مطرح می‌کرد ایشون، بنابراین مسئله فقهی حل بکنه. فقط اشاره می‌کرد این بحث اصولی ما در این مسائل فقهی کاربرد داره و مشکل رو حل میکنه. خب خیلی دیده خوبی به طلبه میداد. البته خود طلبه بعد از سالیان سال کار کردن چه بسا میفهمید، خب خیلی باز زحمت بکشید، ایشون خیلی راحت موضوع رو حل میکنه. منظور این که حالا اگر بگید این وضع کجا رو میخواد حل بکنه، مستقیما جایی رو نمیخواد حل بکنه، بلکه نتایج این در بحث‌های دیگه اونها رو ما در فقه استفاده میکنیم در مقام استنباط. خب در معنای وضع که تقریبا نکته خاصی وجود نداره، عرض مثلتون که واضح هست دیگه، وضع معنی قرار دادن، قرار دادن یک لفظی برای یک معنای، قرار دادن یک لفظی برای معنای، حالا ما به شکل مصدری معنا کنیم، به شکل اسم مصدری معنا کنیم، حالا اون یه بحث دیگه. عرض مثلتون که به هر تقدیر این کلیت مطلب هست. اونجا که محل بحث هست عمدتاً، در واقع یه اولا یک گام قبل از اینه و بعد هم یک گام بعد از این. یک گام قبل از این هست، بحث بر این است که ما چرا از وضع بحث میکنیم. آب به نظر آقایم ما چرا از وضع بحث میکنیم؟ حالا بنده پاسخ میگم که دوستان عذیت نشد، عرض محصولتون که چونان عمیق شدن تو بحث، من یه دفعه میخوام بکشمشون بیرون، واقعا رشته فکرشون اصلا پاره میشه، میتونه تصویبا میریزه. عرض خوزای عرض نفرد که ببینید ما در واقع میخواییم از دلالت لفظ بر معنا بحث کنیم دیگه. یعنی ما آمدیم کشف کردیم یک ارتباط وثیق و مستحکمی رو میان لفظ و معنا. خب میخواییم ببینیم چرا این ارتباط وجود داره، چطور میشود که وقتی ما لفظ به کار میبریم معنا میاد در ذهن، یا وقتی معنا میاد در ذهن لفظ میاد در ذهن. آنقدر اینا به هم دیگه چسبیدن 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 که تعبیر مثلا فانی شدن به کار میبرن، میگن لفظ در معنا فانی شده و تسری پیدا کرده، زشتی معنا به لفظ. حتی مثلا فرض کنید کلمه‌ای که شما اونو زشت میدانید، خب مگر این چیه؟ یه صوت دیگه. مثلا فرض فرمایید که اسم فرض فرمایید یه حیوانی رو شما دوست ندارید اسم حیوان ببرید، میخواید زشت اسم حیوان ببرید، بعد که توهین میشه مثلا تو جمع محترم مثلا این کلمه رو بگید خیلی بده. مثلا خب اون اسم آخری من زحمت کشیدم ببخشید مسکر اینجا چاهی چیزی نداره اگه ما دل میگه. بله آقای برای ما توضیح میداد، میگون دانشگاه امام صادق خیلی دانشگاه مهمیه. گفتم چرا؟ گفت به جد که این آمریکایی ها ساختن. میگه سابقه شد که خیلی، گفت این خیلی دانشگاه مهمه. عجب. گفت این دانشگاه رو آمریکایی‌ها ساخته بودن برای اینکه مدیران مد نظر خودشون رو تربیت کنن. همین. گفتم بس معلوم شد چرا از این که کار این دانشگاه به اینجا کشیدن. آخر ریشه رفت که جسارت نماشد. مثلا چی که اهل عرض، مثلا چی که یا از اون حیثه که از اول نیت اون بوده، یا از حیث که اونا راضی نیستن کار درست در نمیاد. بله نفرینشون گرفته شما رو. بله نفرین آمریکایی هم بگیره بد میگیره، آمریکاییه. بله ایرانی نیستش که، جنس خارجی. یه اثر دیگه خصوصایی که من آب رو بسنم. خب پس ما آمدیم دیدیم انقدر اینا مرتبطه با هم دیگه هستن که احیانا زشتی، کما اینکه افراد مثلا یه شخصی مثلا با یه شخص دوسته، به او خیلی علاقمنده، انقدر او علاقه داره که اسم او به نظرش خیلی زیبا میاد. من زیاد دیدم در دوستی هایی که مثلا بعدن که شخص صاحب فرزند شده، اسم فرزند خودشو به نام همون دوستش گذاشته مثلا، یعنی به این تعیینی اون علاقه که اینقدر این اسم براش زیبا بوده. با اینکه مثلا این اسم رو آدم به خودی خود نگاه کنه، حالا من مثال نمیذارم چون مثلا تو این باشه برخی هر مدتی که حالا نمیگم میگم زشت، زشتی یعنی سلیقه ای است دیگه، برای اینکه قشنگ باشه. من تو میخوام بگم یه اسمی که شاید برای ماها، بسیاری از ماها اسم جالبی نباشه، اما این به قدر این اسم به نظر زیباست، اصلا با یه احساس این اسم رو میگه که آدم یه جوریش میشه. مثلا چطور مثلا اینقدر با حس خاصی این داره یاد اون دوستش میفته. احسن تون. بله و بعد روی فرزند خودش همون اسم رو مثلا میگذاره. یا به عکس از شخصی بدش میاد، از اسم او هم متنفر میشه. آره مثلا فرزند از اسم او متنفر میشه، بدش میاد و حاضر نیست مثلا با اون اسم. کسی دیگه هم باشه با همون اسم مثلا ناخودآگاه با او بد برخورد میکنه. یا بعضی افراد دچار خودشیفتگی هستن مثلا، فرضون که اگه کسی باشه هم اسم خودش باشه یه جور دیگه تحویلش میگیره ناخودآگاه ها، چون از خودش دوست داره. این خود دوستداری مثلا افراطی منجر منتقل شده، سرایت کرده به اسمش و حالا دیگه اسم خودش هم عاشق هست و دوست داره. خب این حقیقت این رابطه، این خیلی رابطه مهمی است. این منشأش چیه؟ منشأ و نوع ارتباط الفاظ و معانی چیست؟ چه نوع ارتباطی میان الفاظ و معانی وجود داره و منشأ این ارتباط چیست؟ از اینجاست که ما وارد بحث وضع میشیم، علی قولی که قائل به وضع باشیم. البته دقت میکنیم، چون یک قول این است که وضع سبب این ارتباط و الغه شده، کارت نظر رایج هم هست، و طبعا از این وارد بحث وضع میشیم. پس اولا باید از این بحث بکنیم. خب از گذشته درباره نوع و منشأ ارتباط میان الفاظ و معانی دو دیدگاه کلی مطرح بوده، که در واقع یک دیدگاه که جنبه ذکرش در واقع جنبه تفننی داشته و مثلا فرض کنید که میگفتن که راحت لهش بکنن از مقصد این که خیلی منطقی، یک دیدگاه نه محل بحث بوده. دیدگاه نخست دیدگاه ارتباط ذاتی، این کلماتی که میگم عنایت دارم به جهت که توی کتب مختلف کلمات مختلف رو دیدم، به برخی از این کلمات شخصا اشکال دارم، ولی در این حال میگم به جهتی که علمای مختلف صاحب نداران گوناگون استعمال کردن، حالا یا با عنایت یا بی عنایت بی توجه بودن، ولی به برخیش اشکال میشه وارد کرد. ارتباط ذاتی، واقعی، طبعی، تکوینی، مثل دلالت دود بر آتش. این مثال دود بر آتش اگر اشتباه نکنم کسانی گفتن، از اون حالا اگر اشان چون آین فکر میکنم اصول فقه برمون دفعه خونده باشن، فکر میکنم ایشون هم گفته باشه اگر اشتباه نکنم، نگفته ایشون؟ نگفته. شهرت میگه، خب حالا دود با نمیگه ایشون هم. پس من کجا دیدم تو منطق دود آتش رو میگن؟ حالا بقیه یه جایی یه کسی گفته، حالا یا آن مزخرف یه کسی دیگه، بالاخره اینو گفتن، حالا من دیدم خیلی مختلف. خود همین مثال ها مهمه، یعنی دلالت دود بر آتش یه جوره، حرارت و نار یه جور دیگه است رابطه شون، دقت میکنید؟ به همون کلمات که این بگیم ذاتیه، بگیم تکوینیه، بگیم طبعیه، بگیم واقعیه، حقیقیه، اینا باز معنیش مختلفه. و من میگم تو لسان برخی بزرگان یا در مکتوباتشون دیدم، نمیدانم، یعنی حقیقتا که میگم نمیدانم واقعا از مثلا تو که شما آقاست مشغولاتت برای ما صحبت نکنم خیلی زیاده، حالا از مثلا تو که نمیدانم، این برخی البته نه همه، برخیشون کم دقت بودن که این اصطلاح به کار بردن، یا دقت داشتن به عنایت داشتن، به برخیش برحال اشکال وارده. مثلا حالا طبعی رو مثلا ما بگیم دلالت طبعی لفظ بر معنا چطور میخوایم مثلا اینو توجیهش کنیم؟ مثلا ظاهرا حالا ذاتی برخی میگن که اینو از یه حس بگیم درسته، حالا ذاتی هم بگیم از قبیل مثلا بگیم مثلا زوجیت برای اربعه میمونه مثلا اینطوره، یا تکوینی بگیم، شاید تکوینی با دقیق‌تر باشه از جهتی، تکوینی بگیم از من که حالا تکوینی در مقال تشریعی به این مفهوم که یعنی کسی نیامده قرارداد بکنه، شاید از این حیث تکوینی دقیق‌تر از دقیق باشه، و واقعیش هم که میتونه باشه، بگیم واقعی حقیقی، یعنی واقعی و حقیقی به یک معنا بگیریم، دلالت واقعی حقیقی تکوینی به این مفهوم، حالا این شاید دقیق‌تر باشه. حالا بگذاریم، به هر حال این یه دیدگاه هست که توجیه می‌کند رابطه الفاظ با معانی رو که این گونه بگیم. حقیقتا نیست که ما خیلی گشتیم دنبال این دیدگاه مال کی هست. معروف است که این دیدگاه متعلق به شخصی است به نام عباد ابن سلیمان سیموری، سیموری با صاد، عباد ابن سلیمان سیموری. حالا شما یک سرچی بفرمایید احسنتون که مثلا از این آدم یه رزومه ای، سی وی، فرماستون که پیشینه ای، گذشته ای، تاریخچه ای پیدا میکنید، ما که گشتیم چیز خاصی گیرمون نیومد، بنده سرچ کامپیوتری اینترنتی نکردم، اما هم کتاب ها نگاه کردیم، چیزی ما از این آدم نه، یه مجهول الهویه ایست ارمتتون که اصلا وجود خارجی داره، مثلا شبیه مثلا عبدالله بن سبع میمونه ارمتتون در تاریخ که اهل سنت اینا برخشون یا بخصوص وهابی ها اینا همه شیعه رو نسبت میدن به عبدالله ابن سبع، یعنی این شخص درست کرده، حالا اصل خود اون افسانه است، منتها تو ذهن اون نسبت میدن به اون. از محضرتون که بگذاریم، حالا من نمیخوام بگم نیست، ولی میخوام بگم یه چیز مشفرکانی نیست که اصلا میگم بله یک از دانشمندان بزرگی بوده و کتاب ایشون در فلان جا، من حتی دیدم یه بنده خدا در مذهب این آدم اظهار نظر کرده بود، خدا خیرت بده که یادم اصلا خودش اصل وجودش معلوم نیست، تو مثلا مذهب این رو هم گفتی که این مذهبش مثلا شیعه بوده یا سنی، و کجا فهمیدی؟ از محضرتون که حالا بعد تقدیم بازی بررسی ما کردیم که این حالا این آقا چطور سرش از مثلا که سر گوشش پیدا شد تو کتب اصولی ما از کجا آمد؟ منچش بنده اقدم کتبی که به نظرم آمد که این آقای عباد ابن سلیمان سیموری رو مطرح کرده کتاب صاحب فصول هست، کتاب فصول. ظاهرا نخستین شخص، باز میگم ظاهرا، یعنی چی؟ یعنی من بحث تام نکردم، حالا همه کتب مثلا مسلمین و شیعیان رو ندیدم که حالا همه اصلا ندارم، به حسب یه بحث ناقصی که داشتم، حالا آقایون ان شاء الله تکمیلش میکنن، البته حالا اونقدر ارزش هم نداره، ولی میخوام بگم حالا احیانا برخورد کردم به من بگن اصلاح کن. ظاهرا صاحب فصول اولین شخصی است که از این آدم نام میبره و نظریه او رو مثلا به این شکل دیدگاه رو نقل میکنه. خب اشکالات هم که دیگه زیاد به این وارد حساب چپ و راست آقایون هر مثلا که دیگه مثلا به این اشکال کردن دیگه، هر کس هم میرسه سعی میکنه یه اشکال تازه هم به این مسئله کنه، تقریبا این دیدگاه رو کسی نمیپذیره. یا اشکال معروفش که تعلیم اللغه بی معنا میشه اگر دلالت ذاتی باشه، مثلا رابطه فرد میفهمید که آتش و حرارت، این چون رابطه ذاتی هست، از مثلا چون که این دیگه تعلیم نمیخواد که، همه ملل میدونن با هر زبان و با هر نژاد و با هر عرض مثلتون که گویش و با هر سو متوجه میشن که عرض مثلتون که این هست. اما این که ما به این مایه خارجی گفته میشه، خب کسی که زبان بلد نباشه این نمیتونه بگه، نمیتونه استفاده کنه، نمیفهمه این مطلب رو. عرض مثلتون که حتی بالاتر از این نوع کاربرد الفاظ رو، یه آقایی میگفتش که من برای یک از اساتید با یک از اساتید دانشمندان انگلیس زبان همکاری می‌کردم، ایشون یه خواسته از من داشت، می‌خواست من چیزی براش تهیه بکنم، خودش من استادی بود، میگفت من رفتم و با یه زحمتی تهیه کردم، گفت خیلی خوشحال شد، خیلی خوشحال شد، مدتی هی از من تشکر می‌کرد، همین کلماتی که شما بلدی مثلا thank you مثلا thanks a lot و از مثلا از دوستم خیلی تشکر. میگم من بهش گفتم که نیاز به اینقدر تشکر نیست، تشکر نکنید، it was my duty. این وظیفه ای من بود. گویی داری که سر تکون بده، خیلی ناراحت شد و نه دور عجب مثلا بیادبی عجب فلان کن، خیلی خب من خودم گفتم نه چی شد این، چون من خدا برزخ شد ما شرف بدی نزدیم، گفتم مثلا وظیفه هم بوده تشکر نمیخواد بکنه. میگو یه منشی داشته خانم انگلیسی بود که چی چش شدی من خواسته به هم ریخ، گفت چی بهش گفتی؟ گفتم من هم برایش چیزی که می‌خواست تهیه کردم آوردم و خیلی ازم تشکر می‌کرد، گفتم تشکر نمی‌خواد بکنی، من وظیفه‌مو در قبال شما وظیفه‌م همین بوده. گفت خیلی حرف بدی زدی. گفتم چرا؟ گفتم وظیفه‌م بوده. گفت نه این مفهومش این هستش که یعنی من تو رو آدم حساب نمی‌کنم، این خودم یه موضوع شخصی بوده، وظیفه خودم بوده که این کارو بکنم، تو اصلا برام مهم نیستی، تو اصلا چی هستی دقت میکنی؟ خب این اصلا یعنی این جمله تو اون فرهنگ چه بار معنایی پیدا میکنه؟ عرض بحثتون که یه مثال دیگه هم دارم، خیلی تنده نمیگم، عرض بحثتون که ببین چقدر اختلاف زیاد میشه. عرض بحثتون که یه وقت برداشت ها کدی آقای خیلی مهمی هست که این اشتباه رو مرتکب شو بگذارم. عرض بحثتون که به تقدیر میخوام بگم خدمتتون که اینه، یعنی خب اینا تعلیم میخواد، اینا آموزش میخواد. عرض بحثتون که اونو باید یاد بگیریم، اگر میخواست تکوینی باشه مثلا، عرض بحثتون که مثلا حرارت و آتش و اینها باید میبود که دیگه فرق نمی‌کنه شما از چه نژادی باشید، از چه قومیتی باشید، از چه ملیتی باشید، با چه زبانی باشید، به چه رنگ پوست، اینو فرق نمی‌کنه، اون هست، اون رابطه وجود داره. اگر می‌خواد رابطه میان لفظ من از این قبیل باشه، حالا بعضی مسائل از این قبیل دیگه فراوان هست دیگه، زیاد هست که حالا اشکالاتی که بیشتر به این وارد کرد که گفتن. اما دیدگاه دوم در باب رابطه میان لفظ و معنا همون دیدگاه معروف هست که بگوییم، حالا من کلماتم ردیف میکنم باز با عنایت، بگوییم ارتباط وضعی جعلی قراردادی اعتباری میان لفظ و معنا وجود داره. مثل چی؟ مثل دلالت علائم راهنمایی و رانندگی بر توقف و حرکت و امثال ذلك، یا رابطه میان این علائم و اون امور که این علامت نشونه شما بیستید، علامت نشونه حرکت بکنید، علامت و مثلا به چپ بچرخید نچرخید، از مثلا دور بزنید امثال ذلك. حالا اینا یعنی همین مثال الان خودش یه مسلک خاصی رو اشاره میکنه، نقد میکنه، یعنی خود این مثال تایید میکنه این مسلک خاصی رو، و بعد دوباره خود همین مثال اشکال بهش وارد هست. دقیقاً می‌فرمایم می‌خوام بگم به دقت علمی ما فعلا بدایت امر است، مثال داریم می‌زنیم، می‌خوام بگم آقایون اگر ذهنشون خیلی جوال هست و از مسائلشون که عمیق هستن، نگه ای آقا این که مثلا مسلک فلان رو تایید کرد تازه اونجا می اشکال بشه وارده، عنایت هست، این توجه بهش هست، اون تو مثاله، فقط میخوام مطلب چی بشه. نگه آقا تو بس پیداست که طرفدار اون مسلکی که این مثالت هم اهم انتخاب کردی. و خب این از گذشته مطرح بوده و یک دیدگاه هم از مسئلتون که دیدگاهی است که دیدگاه سوم هست که جدیدتر مطرح شده در این چند دهه اخیر، که میگوید که ارتباط میان الفاظ و معانی یک ارتباط اعتباری صرف نیست، بلکه در این اون که ذاتی هم نیست، در این که ذاتی نیست اما واقعی و حقیقیه. پس دید الان که همون عباراتی که برای دیدگاه اول آوردیم بعدش انتخاب کرد بعدش رد کرد، دقت میکنیم، در اینی که ذاتی نیست اما واقعی و حقیقیه و منشأ اون هم قرن اکید هست، از مثلا چون که اون اقتران بسیار زیاد میان لفظ و معنا که دیدگاه آیت الله شهید سید محمد باقر صدر هست. خب درباره حقیقت وضع ببینید، این حقیقتا دانشمندان ما اصولی ما کار کردن، یعنی عمیق شدن تو این بحثا، خیلی زحمت کشیدن، دقت‌های عجیبی خرج دادن، ولذا مسلک‌های مختلفی هم پدید آمده. گاهی اوقات خود این مسلک‌ها نقاط اشتراک دارن، نقاط افتراق دارن، خود یک مسلک به دو مسلک کامل تقسیم میشه، یعنی بعضی مدتی قرائت‌های مختلف، تفسیرهای مختلف از یک مسلک رو ما داریم و حقیقتا کار شده. و خب ما توی فلسفه تحلیلی و دانشگاه زبان مغرب زمین نمی‌بینیم این طور کار کرده باشن، یعنی اینجا ما به مراتب از اونها عمیق‌تر هستیم و دقیق‌تر کار کردیم. یک دیدگاه، یک مسلک درباره وضع، حالا در ذیل وضع داریم عرض می‌کنیم، که دیدگاه مشهور هست، از قدیم مشهور بوده بین اصولگین ما، تخصیص اللفظ بالمعناست. میگیم آقا حقیقت وضع چیه؟ الوضع ماهو چیه؟ ماهی حقیقت الوضع، حقیقتش چیه؟ توضیح میده، میگه تخصیص اللفظ بالمعنا. مرحوم آخوند خراسانی در کفایه این تعریف رو ذکر فرموده به اون تعریف مشهور، منتها به این اشکال کرده و آمده اصلاحش کرده، آمده اصلاحش کرده شده مسلک دوم و بیان دوم. بیان دوم که از آخوند خراسانی است این هست، ایشون میگه نحو اختصاص لفظ بالمعنا، یه گونه اختصاصی است. حالا اینکه چرا این تغییر رو دادم نمیخوام وارد این ریز این بحثا باشم، چون حقیقتا دیگه از خیلی دیگه باز میشه و گسترده میشه. اجمالا اشاره کنم مثلا یه اشکالی که به اون تخصیص لفظ المعنا وارد هست، میگه فقط انگاری شامل وضع تعیینی میشه، شامل وضع تعیینی نمیشه. اما اگه گفتیم نحو، حالا خوب دارن نحو اختصاص کلی اشکال وارد است، اما مثلا حالا در مقام دفاع از آخوند اگر باشیم، اگه گفتیم نحو اختصاص یه جور اختصاصی است، اختصاص اون ماهیه، حالا چه جوریش دیگه تعیینی تعیینی ایناش دیگه مهم نیست، یه جور اختصاصی است. پس آخوند خراسانی اینطور فرمود. این مسلک دوم. مسلک سوم مسلک تنزیل هست، که ما لفظ رو میایم نازل منزله معنا میگیریم، تنزیل میکنیم، میام از این به بعد من لفظ ما رو به منزله این مایه خارجی در نظر میگیرم، مثلا فرض کنیم مایه بیرنگ بیبوی، مثلا حالا به طبیعیات قدیم میگفتن مثلا بلساله یا به ذات سرده، مثلا فلان از یه دقت بکنیم، من میام این رو نازل منزلی بکنم، مسلک تنزیل. این مسلک از محقق طوسی نقل شده در اشارات تنبیهات، در اونجا از ایشون هست. مثلا مسلک دیگر مسلک هویت اعتباریه است، این همانی هویت اعتباریه، باز اینم قائلینی دارد و از جمله در دوره اخیر و در دوره ما، در زمان ما کسی که الان در قید حیات هم باشد، حضرت آیت الله سیستانی در نجف، ایشون به این مسلک معتقده این مسلک رو قبول داره. داخل پرانتز این رو اشاره بکنم، بعد از درگذشت مرحوم آیت الله خویی بحث شد میان بیت ایشون و عرض محضرتون که دو تا کتاب از آیت الله سیستانی توی بازار آمد که از کردن قاعده فقهی و جلد اول از تقرات اصولشون. خب هم زوغده بودن به عنوان مرجع جدیدی که مطرح شده کتابشون بگیرن، خود ما علاقمند بودیم کتابشون بگیریم چیه، حالا سر در نمی آورد نمیفهمیم چیه، ولی خب علاقمند بودیم که ببینیم چیه، حالا لاقل جلدش رو ببینیم. عرض محضرتون که استاد معظم ما حضرت آیت الله حائری، سید کاظم حائری، شاگرد ممتاز شهید سنی، ایشون پیغام داد برای آقای سیستانی به واسطه پیغام بهشون آقا این دوتا کتاب شما به چه عنوانی توی بازار پخش شده؟ اگر اینا میخوان علامیت داشته باشن، یعنی علامت مرجعیت و اعلمیت شما باشن، جایگاه علمی شما نشون بدن که این دو کتاب علامیت معکوس دارن، اشکال جدی بهشون وارد. اما اگر نه، صرفا میخواد که کتاب علمی باشه در کنار سایر کتب علمی، مانعی نداره کتاب زیاد این دو کتاب باشه، که بعد از این پیغام آیت الله حائری با آیت الله سیستانی ایشون دستور دادن تمام کتاب جمع کردن از توی بازار، دیگه پیدا نمیشد. و حتی تعبیری که از همون خودم طلاب عراقی به کار برد، میگفت به قدر ایشون تاکید کردن کتابا جمع بشه که حتی مثلا دفتر ایشون میگفتن کسی هم داره میخریم ازش، کسی تو منزلش هم داره ازش میخریم که اصلا جمع بشه، دست در خدا حتی کتاب ها نباشه. منظور میخوام بگم که افق ها مختلفه. من همین کتابی که آیه حائری ما ایشون کتاب انقدر ضعیف میدونه که نظرش میگه علامت معکوسه، یعنی علامت داره به اینکه تو اصلا اعلم نیستی، دقت میکنی اصلا مال الان آیستانی که مصالحه قبلش بوده. عرض محضرتون که همین کتاب رو من دیدم بعضی بزرگان دیگه که میخوام نام ببرم با چه بهبه و چهچهی از این کتاب یاد میکنن، مثلا کتاب تقرات اصول ایشون چقدر این کتاب رو عمیق میدونن، چقدر این کتاب دقیق میدونن. من تو مقالاتشون دیدم شما همجا اشاره میکنم از مسئله که زیر دست هم مسئله دارم، شاید یعنی بی جهت دست هم نمیذارم رو میز، از مسئله که همینجا از مسئله که تو مقالاتشون دیدم، تو سخنرانی هاشون دیدم، محققینی که انسان خلاف انتظارش بشه، واقعا آدم خودشون به نظر آدم خوب، یعنی فاضلی به نظر میرسن، اما گاهی یاد اسم افراد سبب میشه که انگار ارفاق میکنن، نه ارفاق در کار نیست، بحث علمی محفوظ در جای خودش. لذا مثلا شما ببینید که تقریرات مرحوم ناینی رو خب هم مرحوم کاظمی نوشته هم مرحوم خویی نوشته، هر دو نوشته، اما همه فضلا علما بزرگان وقتی میخواستن از تقریرات ناینی استفاده کنن با مدرسه اصولی ناینی آشنا بشن، تقریرات آقای کاظمی رو میخوندن. اینه که عرض میکنم مهم است، یعنی همه نکاتی است که اون کلیدایی است خیلی باز میکنه مسیرها رو برای شما. آقای خویی تقریرات نمیشته بود به نام اجود و تقریرات، یک جلد شاب شد سنش کس نخرید، کسی زن نخرید این کتاب رو، پس دادن این کتاب رو، لذا ایشون دید مجلد بعدی رو اصلا چاپ نکرد آقای خویی، اینقدر بیتوجهی شد بهش. زمان گذشت گذشت، یعنی ناینی محل نیاز بود، جزء اون خمسه عرض محضرتون که طیبه جزء بزرگان اصول شیعه است دیگه، ناینی عرض محضرتون که اعلام خمسه ای که مطرح است یکیش ناینی. ناینی نیاز بود، علما فضلا در عراق در ایران بهش نیاز داشتن، منتها اون اجداد تقریرات‌های خویی رو مطمئن نمی‌دونستن، قبول نداشتن، تقریرات‌های کاظمی رو قبول بشن، مرحوم کاظمی رو. زمان گذشت آقای خویی شد آقای خویی، یعنی چه مرجعیت رسید، به مرجعیت رسید. وقتی مرجعیت رسید هم اون جلد اولی که قبلا تو انبارها خاک میخورد به سرعت فروش رفت، هم جلد بعدی چاپ شد و دیگه مرتبا چاپ شد چاپ شد چاپ شد، همین الی یومنا هذا و الی زماننا هذا مرتبا در عجل تقریر چاپ میشه و پخش میشه و فروش میره به مراتب بیشتر از کتاب مرحوم کاظمی. اسم افراد سبب میشه که اثرشون علمی دیده بشه. فوجده کتاب مرحوم کاظمی چه بسا علمی تر باشد، اما خب دی مرحوم کاظمی چون مرجع نرسید مطرح نشد، شده حالا کتابشون. میخوام بگم از این عناوین شما نترسید، عناوین براتون مهم نباشه. البته انسان باید به اون عمق علمی برسد که بتونه داوری بکنه میان کتاب‌ها. حالا بعضی هم از اون افراط میکنن، یعنی تا شخص مشهوره میگه نه کتابشو نمیخوام مثلا، فکر میکنه یه چیز توی کنجی باشه. بعضی همش دنبال یه گنج در خرابه میگردن، همش کنجی مثلا گوشه مشهوره. بعضی مشهوره خب خیلی خوبن، ولی میخوام بگم شهرت نباید دلیل باشد در این معنی. لذا آیت الله سیستانی عرض میکردم، آیت الله سیستانی جلد اول تقریرات اصول ایشون که منتشر شد و پخشم دیگه نشد تو بازار، همون ایام هر کس تهیه کرده و تهیه کرده دیگه از اون دیگه نیامد، تو بعضی کتابخانه ها مثلا شاید پیدا بکنید. نمیدونم اینجا در دانشگاه امام صادق مثلا یک کتابخانه معظم خوبی داره فقه اصولی که این کتاب رو بهش پیدا کرد داره؟ نه کتاب های سیستانی رو مثلا تقریرات اصول، حالا مثلا من عرض مثلتون که بعد حالا ویژگی این کتاب چیه که به بحث ما خیلی مربوط هست. ویژگی این هست که چون این کتاب جلد اول خارج اصول ایشون هست، به همین مباحث مقدماتی پرداخته، یعنی همین مباحث تو فلسفه تحلیلی هم باهاش سر کار داریم، یعنی همین مباحثی از مبادی علم اصوله، همینایی که میتونیم بهش بگیم فلسفه علم اصول، حالا به یه بیان روزتری و جدیدتری از واسه تو که تو این کتاب اومده. نگاهش هم خوبه، نگاه نوعیه، ولی خب به هر حال از دید یک محقق دقیقی مثل آقای حائری این کتاب مثلا چیم که انقدر ضعیفه. و از همه جالب‌تر که آقای سیستانی هم حرفشون رو قبول میکنه، خیلی مهمه. شما کتاب تو جمع کن، چشم کتاب جمع کن، مگه میشه صفحش کن به ما بگن شما کتاب تو جمع کن؟ کار میکنیم هر مرزی که مالته یک کاری که میکنیم که اصلا فهم نمیکنیم، برای کتابی نداریم که فهم بشود که بخوام جمعش بکنیم. بله تکیبین هر مرزی که بگذاریم. پس این مسلک سوم گفتیم تنزیل، مسلک چهارم گفتیم هویت اعتباریه، الا انه که برخی از محققین قائلن میگن ما آمدیم به دقیقه اینا رو بررسی کردیم، دیده ایم که این مسلک تنزیل و هویت اعتباریه یکیه، یه چیز بیشتر نیست، حقیقتش یه چیزه. یعنی هویت اعتباریه این که ما این همانی رو اعتبار میکنیم، یعنی همون تنزیل، فرقی رو نمی‌کنه. دقت بکنید. لذا برخی این آمدن روی همدیگه یک مسلک و یک دیدگاه و یک نظریه در نظر گرفتن. اگر اینطور بگیم خب دیگه لازم نیست بگیم که فلان اینطور گفت فلان، نه دیگه همه اینا کنار همدیگه میشنن. جمعی از بزرگان از جمله مرحوم بجنوردی در منتهی الاصول جلد 1 صفحه 15 ایشون هم همین نظریه رو گفته و قائل هست. بگذاریم. دیدگاه چهارم یا بگیم پنجم، اگر اون دوتا رو تنزیل و هویت رو یکی فرض کنیم میشه چهارم، اگر دوتا فرض کنیم میشه پنجم. دیدگاه پنجم یا مسلک پنجم یا نظریه پنجم نظریه تعهد هستش. از نظر چون که از میکنم یه زنگ تفریحی باشه یا نه بخواه شما پس به صلوات خط بفرمید. با من صلی الله محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که دیدگاهی مختلفی درباره حقیقت وضع وجود داره. برخی حقیقت وضع رو تخصیص اللفظ بالمعنا گرفته بودن که مشهور نظرشون این بود. مرحوم آخوند ملا محمد کاظم خراسانی ایشون این نظر رو اصلاح کرده بودن در کفایه طبق دیدگاه خودشون و فرمودن نحو و اختصاص اللفظ بالمعنا. مسلک دیگر مسلک تنزیل بود که لفظ رو نازل به منزله معنا بگیریم که از قبل محقق طوسی نقل شده. یعنی ایشون خودشون نظر مطرح میکنه، حالا دیگرانی هم قائل هستن، منتهی شخص علم و فهل این عرصه ایشون هست. او هویت اعتباریه رو عرض کردیم که دیگرانی بهش قائل هستن و حتی برخی معتقدن این دو مسلک یکی هست. مسلک بعدی که حالا مسلک چهارم باشد یا پنجم، الان این که الان مبنایی که دو تا فرض میگه یکی فرض کنیم، مسلک تعهد هست. حقیقت همین است که شما اگر یک فحصی بفرمایید، یه بررسی بفرمایید کتب اصولی موجود رو، تا میگن مسلک تعهد اسم مرحوم آقای خویی به ذهن تبادر میکنه و این مسلک با آقای خویی شناخته میشه و همین کتاب هایی که حالا هست، همین کتاب که جلوی بندم بازه یا کتاب های دیگه هم، همه از وحدتون که مسلک تعهد رو به نام آقای خویی مطرح میکنن. در آثاری که از شهید صدر هست، از دیگران، کتاب های دیگه، اینا به وفور مشاهده میفرمید و اینم از اون نکات عجیبه، یعنی چطور غفلت شده از این که این نظریه از ایشون نیست. اصلا عرض بحثتون که ایشون هم از قائلین به این نظریه هست، اما مؤسس این نظریه ایشون نیست و غفلت شده از مؤسس این نظریه. به نظر می رسد مؤسس نظریه تعهد مرحوم شیخ علی ابن ملا فتح الله نهاوندی، حالا مختصر بخواهیم بگیم شیخ نهاوندی یا محقق نهاوندی، که ایشان از شاگردان شیخ اعظم انصاری بوده، از شاگردان خوب و تلامذه خوب شیخ انصاری بوده و خودش به نوبه خود شاگردان فراوانی رو تربیت کرده که مثل میرزا حبیب الله رشدی و دیگران از شاگردان محقق نهاوندی بودن. کتابی داره تحت عنوان تشریح الاصول، تشریح الاصول. در اون تشریح الاصول ایشون این نظریه تعهد رو مطرح میکنه. حالا اینکه نظریه تعهد چی هست و چی میخواد بگه، باز این یه بحث دامنه داریست چون خیلی هم روش بحث شده. هر کسی آمده به نوعی این مطلب رو گسترشش داده، حتی برخی بزرگان ما مثلا آمدن گفتن اگر تعهد به این معنا باشه ما هم قبول داریم، باید فرمید اگر به این مفهوم باشه ما هم میپذاریم، ما هم میپسندیم، ما هم از همین مسلک پیروی میکنیم. از مثلا مورکتون که خیلی اولیه بخوام بگم، یعنی یک نوع تعهدی از جانب گوینده مبنی بر این که وقتی فلان لفظ رو گفت فلان معنا رو ازش اراده میکند. من به جمع حاضر میگم آقایون عزیزان توجه بفرمایید، بنده متعهد می شدم که از این به بعد از محضرتون که به این شیء خارجی که در مقابل دیوان شماست مثلا بگویم مثلا دیوار، دقت میکنیم به این میگم دیوار، تعهد می سپارم در واقع، متعهد می شدم که این کنه بگم. این رو حقیقت وضع کرد. طبیعتا با این تعریف اولیه و ساده که من ارائه کردم همین الان شاید تو ذهن شما کلی اشکال ایجاد شد، هر محضرتون که با کلی اشکال دیگه هم شاید خارج کرد. مطلب این سادگی نیست، طبیعتاً گسترشش دادن، توضیح دادن، عمقش رو بررسی کردن، شرایطش رو گفتن، این تعهد به چه نحوی هستش. خب اشکالات که کردن مثلا این ها تعهد داده، طرف مقابلش میگه که تعهد نداده که همین معنا رو بفهمه، عرض مثلتون که اون چی پس اون شاید بگم نه من نمیخوام این معنا رو از این بفهم، مثلا عرض میکنم، یا بعد مثلا این آدم تا زنده است خودش تعهد داده پایبندم هست، نسل بعدی چی؟ نسل بعدی پس چیکار میکنم؟ نام با تعهد بدن، مثلا هر کس به دنیا میاد تعهد بده چیکار باید کرد؟ فقط اینو همین اشارات وارد شده است. خب البته پاسخ هم دادن طبعا دیگه، حالا اشارات که برخیش که بدویه، یعنی به اندک تعملی رد میشه و کنار میره و پاسخ داده میشه، برخیش حالا یا خود عمیق تر هست، دقت بیشتری میخواد. بعد از مرحوم نهاوندی عرض محضرتون که نسبت داده شده از همین نظریه به میرزا حبیب الله رشدی در کتاب بدایع الافکار، که از میرزا حبیب الله رشدی خودش از شاگردان مرحوم نهاوندی هم بوده. این که میگم نسبت داده شده است به بدایع الافکار، حالا آقایون خودشون اهل فضلن برن بدایع رو ببینن و یه زیر و روی بفرماین برن نظریه توش پیدا میشه یا نمیشه. خیلی مشکله این کشی بیرون کشتن این نظریه از کتاب بدایع، از منظری که و برخی محققین که خیلی جدی میگن که در کتاب بدایع الاصول، از منظر بدایع الافکار از بخوام در کتاب بدایع الافکار از مرحوم رشدی هیچ عین و اثری از نظریه تعهد نیست، هیچ عین و اثری نیست. واضح از این تعبیر عین و اثر شون که کفایه که بخونید در کفایه زیاد این تعبیر آخوند رو میبینید. بعضیا با تسامح هستن رد میشن، نه آخوند عنایت داره، عین و اثر مهمه. عین یعنی خودش، اثر یعنی یه چیزی که دلت رو بکنه مستلزم او باشه. عرض هستم هیچ عین و اثری از این نیست این کتاب. اما کسی که این نظر رو به رشدی، مرحوم رشدی نسبت داده است، مرحوم امام خمینی است در مناهج الاصول جلد 1 صفحه 58. در مناهج الاصول که تقریرات اصول مرحوم امام هست، اینجا این رو نسبت دادن، این نظریه رو، نظریه تعهد رو محقق رشدی. حالا عرض محضرتون که دیگه این شما و این مناهج الاصول و اونم بدایع الافکار خودتون بدونید دیگه، با هم کنار بیاید. از منظر دیگه گفتگویی بکنید بالاخره موضوع شد حل بشه. خیلی مشکل با گفتگو حل میشه، بدونید این رو. معمولا یه دعوی دارن آیین علما و بزرگان در درسای خارجشون، البته حالا همه نه ولی برخی، مثلا احترام یک بزرگی رو میخوان نگه دارن، میگن در تقریرات ایشان این گونه آمده، نمیگن خودش اینطور میگه، این در تقریرات. و لعل از اشتباهات مقرره، مقرر بنده خدا رو میده که گناه میده گردن او، از مثلا که شاید خود او گفته، خیلی هم با تاکید گفته، از مثلا که لعل از این مقرر فلان فلان شده، این آمده اشتباه مرتکب شده. بعضی اشتباهات هم نمیشونه مقرر مرتکب بشه، یعنی خیلی معونه داره و میشه حرف به این گنده ای رو مثلا مقرر اشتباه کرده. ولی حالا لعل اینجا هم از اشتباهات بگذر. همچنین محقق اصفهانی در کتاب وقایت الاذهان صفحه 62 همین دیدگاه رو مطرح کرده. مرحوم حائری، شیخ عبدالکریم حائری در کتاب درر الفوائد، در کتاب درر، درر الفوائد صفحه 35 ایشون هم همین نظر رو مطرح کرد. فلاکن همچنان که عرض کردم، مسلک تعهد در دوره اخیر و در زمان حاضر بیشتر با مرحوم آیت الله خویی شناخته میشه. شما المحاضرات رو ببینید، محاضرات جلد 1 صفحه 41 و 42، اونجا ایشون بحث مطرح کرد. و البته از یک حیثی هم حقم هست، نمیخوام منکر این حق بشم، به هر حال آیه خویی آمده این رو گسترشش داده، نظر تعهد رو بازش کرده، عمیقش کرده، اشکالات جدیدی که مطرح بوده رو پاسخ داده. یعنی به هر حال بنده خدای زحمتی کشیده این نظری که اگر کسی تعهد رو با آیه خویی میشناسند، این از این حیث قابل توجیه هست. ولیکن اگه کسی گمان کنه مؤسس هم ایشونه، این اشتباهه. مسلک بعدی مسلک اعتبار هست. که حقیقت بعدی اعتباریش به دست معتبر و اعتبار میکنه. حالا این توضیح دارد که در نهایت درایه ببینید مرحوم محقق اصفهانی، شیخ محمد حسین اصفهانی که از نوابغ بزرگ اصولی شیعه هست ایشون، و این شرح بر کفایش هم وقتی شد عرض میکردیم که از زمان حیات خود آخوند شروع کرده، لذا مثلا تا نیمه های کتاب گفته مثلا متزله العالی حضیر کتاب رحمت الله علیه، از مثلا توی که به یه تعبیر برای ایشون به کار نبرده به این جهت. از مثلا توی که در نهایت درایه جلد 1 صفحه 14 مسلک اعتبار رو قائل شده و جمعی از عرض محضرتون که کسانی که من تأخر عن المحقق الاصفهانی، اینا هم همین نظر رو قائل شدن. عرض محضرتون که اینا هم به همین نظر مسلک اعتبار قائل شدن. در زمان ما هم بودن کسانی که به این نظر قائل بودن، برخشون از دنیا رفتن، نمیدونم حالا تو این زنده ها هم کسی قائل هست یا نیست. عرض محضرتون که به هر حال این هم یک دیدگاه هست، بحث مسلک اعتبار که محقق اصفهانی فرمودن. و ششمین یا بفرمایید هفتمین، حالا علاوه مبنایی که فرق می‌کرد، مسلک علامیت هست. گفتم علائم راهنمای رانندگی، مسلک علامیت که جمعی از متأخرین و از جمله آیت الله وحید خراسانی، آقای وحید خراسانی به همین نظر قائل هست. و حالا ببینید شما حرفاشون رو واقعا همینه که با علامیت قائل هستن، واقعا لایتش اسبکه انصافا. من نمیدونم چرس از نظر تو چطور اینا قائل به این حرف شدن. ادلهشون رو شما ببینید اصلا با متعجب میشه، بعد همین بعد شگفت زده میشه در همین به چه مواردی اینا استناد کردن میشه ادله اصلا این روایات دیگه خیلی هر حال دیدگاه دیگه. حالا ما طبیعتا ما چون خودمون قبول نداریم دیدگاه رو لذا داریم میکوبیم، ولی خب اگر قبول داشتیم چون اصلا میگونیم بسیار نداره عالی است. چرا دیگران قائل نشدن میمتن، ولی حق این هستش که خب پس این از ارتباط وضعی که گفتیم. در اینجا هم 6 یا 7 مسلک لااقل وجود دارد، لااقل 6 یا 7 مسلک. اما مرحوم محقق نائینی علیه الرحمه میرزای نائینی که ایشون خب حقیقتا از بزرگان علم اصول هست، ایشون هم شاگرد بسیار والایی دارد، یه دیدگاهی به ایشون نسبت داده میشه و از برخی عباراتشون من میخوام میدم. همین دیشب عرض مثلا تو این که مطالعه میکردم برخی از خواستم بیارم کتابامو دیگه، گفتم خیلی کتاب خبر خودم باید بیارم. عرض نظرتون این که گرچه همین هم که آوردم که فرصت نمیشه بخونم، بیشتر جنبه نمادین داره، سمبولیک عرض نظرتون که میخوام نشون بده که ما اهل کتاب هستیم. فکر نکنید که عرض نظرتون که مثل آقای قرائتی دیگه قرآن باز میکنه از حفظ آیه رو میخونه، حالا من تقریبا تو همون مایه هست. عرض نظرتون که میگم یعنی از بعضی بازش هم میشد اینو به روشنی فهمید، ولی خب حالا یک قسمتش هم نسبت داده میشه. ایشون این نظریه در تحت نتیجه اسمش گذاشت نظریه توسط، یعنی یه چیزی بین ارتباط ذاتی تکوینی و ارتباط وضعی تقریبا بینابین. حالا اگر شوق فراوانی داشتید و دیگه در طول این هفته اصلا خوابتون نبرد از ناراحتی که چرا کلماتون رو نشنید، اگر شده شده هفته بعد میارم کوتاه عبارت کوتاهش براتون میخونم که ببینید که چی گفته خود شما دیگه صاحب استنباط هست. مثلا شما که ببینید که آیا واقعا همین حرفاتش در میاد یا ما نسبت به خود داریم میدیم تفسیر کلام به ما لایرزا صاحبا. اینم از این. اون مبنای آخرم که عرض کردیم اون که بحث قرن اخیر هست که از شهید صدر هست، ببینید حالا بقولی آقایی میگفتش که این پیداست مثل حقیه، چون تا کتاب باز کردم آمد، منم تا کتاب باز کردم هم مصطفی اومده بود از وسط و بعد دیگه فرق باشم زیر اینجا که بازمونه شدن دفعه بعد ممکنه که نیاد وقت موجودش خراب بشه. حالا بحث وضع رو مطرح کرده، بعد ایشون فرموده است که طبیعتا ایشون نوک پیکان حملش هم اول به استاد خودشه، تعهد رو میزنه آقای خویی رو خوب میزنه، عرض برای تحقیق میزنه آقای خویی میزنه همینطور چه میکنه، بعد میره سراغ رأی خودش. حالا من اینم باز به شما واگذار میکنم، ببینیم واقعا شایسته حرف جدیدی میزنه. من به نظرم نیست حرف جدید نیست، عرض مثلا چه حالا توضیح خواهم داد، حالا توضیح مفصل نه و اجمالا اشاره میکنم دیگه. حالا ما یه جایی هم از شهید صدر هم باید عبور کنیم دیگه بالاخره، یه جایی ما با یه نفر میریم جلو، بعد که دیگه چیز شد میدنیمش کنار دیگه بالاخره. ایشون میفرماید که الرأی المختار فی حقیقت الوضع، این من مباحث دلیل لفظی جزء اولش را آوردم صفحه 81. الرأی المختار فی حقیقت الوضع میفرماید و تحقیق الکلام فی تشخیص حقیقت الوضع ان یقال بأن الله سبحانه وتعالى قد جعل من الإحساس بالشيء سببا، نشی فارسی دیگه خیلی واضحه، قد جعل من الإحساس بالشيء، خداوند قرار داده است از این که ما یه چیزی رو حس بکنیم احساس به چیزی، چی قرار داده؟ سببا، سبب قرار داده است فی انتقال الذهن الى صورته، وقتی ما یه چیز احساس بکنیم از ذهن منتقل شده از مسترتون که به صورت اون چیز، فل انتقال ذهنی الی شیء استجابتون طبیعیه، استجابتون طبیعیه لن احساس به و هادا قانون تکوینیون، این قانون تکوینیه هم بحث شرطی شدن، بحث شرطی شدن مثلا. بله و یوجد قانونان تکوینیان ثانویان
یوسعان من دائره تلک الاستجابه الذهنیه احدهما فلان ثانیهما فلان، که دیگه این مفصل من نمیخوام وارد بشم. منتها بعد خود ایشون ممیزات نظریه خودش رو میفرماین، نکات خیلی خوب رو مطرح میکنن، عرض محضرتون که، و خیلی نکات حل میشه. چون عزیزان گمان میکنم که حلقات رو خونده باشن میدانن که اجمالا حالا لااقلشون چی گفته، تا حدود تو حلقات آمده. اجمال قصه همون است که ایشون میگه یک اقتران، یک قرن اکیدی ایجاد میشود میان این درس و اون معنا. ما اوائل طلبگی بود که تازه حلقات رو هم به شکل قاشقی خونده بودیم، عرض محضرتون که گاهی افراد مثلا اشکال میکنن، یا آقای صدر چیشی گفته مگه اینقدر بگید صدر صدر، که شما میتونید چون نظریه داره تحت اون قرن اکید. عجب، یعنی یک قرن تأکید باید بکنیم به این موضوع، 100 سال عرض محضرتون این یک نظریاتیشون داره، شما چی میگید صدر و ما ادراک ما صدر. عرض محضرتون که یک اقتران و یک نزدیکی مؤکدی، یعنی خیلی زیاد ایجاد میشه بین لفظ و معنا. منتها این اقتران گاهی اوقات در ظرف مؤثر رخ میده، گاهی اوقات در ظرف تکرار. مثالش اگه من یادم نیست، چون سالهاست دیگه تدریس حلقات کنار گذاشتم، وقتی که تدریس میکردیم هم 9 دوره 10 دوره چقدر ما تدریس کردیم، بعد وسطی که دیگه پوسیدیم دیگه از تدریس کردیم، بعد وسطی که او از اون وقته ایستی خاطرم هست. مثال مثلا میذارم ملاریا، از وسطی که چی این شدید یه ملاریا خاطرم هست، از وسطی که برای که ما رفقا شوخی میکردیم وقتی میخوندیم کلمش رو. بگذاریم در حال، یعنی شما یه مسافرتی رفتید، تو مهای اتفاق بعد افتاده تو شهر خاصی، حالا دیگه به محضی که اون نام اون شهر میاد شما یه دوم اتفاق میفتی، یا وقتی بله اون جمع نوستالژیکش، وقتی از محضی تو که اون اتفاق رو یاد میاد به اون شهر میفتی، خب یه بار بیشتر رخ نداده، منتها چنان اثرگذار بوده، چنان تاثیرگذار بوده، مونده تو ذهن شما، مونده تو ذهن شما، ظرف موثر بوده توی شرایطی، توی فضایی، توی جمعی. بیاید توی شرایطی مثلا فرض کنیم که پرآشوب سیاسی یه لفظ مطرح میشه، این میمونه مثلا بله میمونه مثلا تقلق هر مثلا دیگه. حالا از اون باشم میفهمم مثلا فتنه، مثلا این یه آقای تحلیل میکرد، خیلی تحلیل جالبی داشت. من حقیقتا این موضوع رو به این شکل حداقل تا اون وقت یه آقا نگفته بود توجه نکردم، بعد یه آقا گفت توجه کردم. این از معجزات قده بود، بعد از که معما حل شد خیلی من دیگه راحت حلش میکردم. بگذاریم از بحثی که تحلیل داشت، ایشون میگفتش که یک کاری که رهبری انجام میده کار ادبیاتی است، در هر صحنه ادبیات متناسب رو تولید میکنه، اینقدر همین کار رو سریع و به موقع انجام میده، این آدم فکر میکنه چندین سازمان مثلا فکری مثلا اتاق فکر دارن کار میکنن تولید میکنن. میدونیم که یه اتاق فکری وجود نداره، الحمدلله لله، حتی بوس فکری نیست که اتاقش علی هست، اتاقش اتاق زیاد داریم از نظر که بله بگذاریم بر سختی برام. این مثلا نفس فتنه، یه چیزیشون مطرح کرد، ماها تو فضای خودمون باورمون نمیاد، فکر می‌کنیم خب نشد ما هم یا فتنه دیگه، میگه خب اون وریام که قبول ندارن، اون میگه نه فتنه نیست و فلان حرفا. ولی اگر انسان نفوذ کنه به جمع‌های اون وقت، این آقا مست که ظاهرا نفوذ کرده و بندم دیدم برخورد داشتم احیانا، چون خیلی آدم سیاسی نیستم پای با هم صحبت می‌کنم، عرض حضرتون که حقیقتا براشون عنوان سنگین شده ها، واقعا سنگین شده. مثل یک کسی که مثلا فرشن از یه چاله میخواد بیاد بالا، زور میزنه، تلاش میکنه میاد بالا، شما دست خیلی آروم میزنه پیشونیش میفته پایین، دوباره تلاش میکنه بالا شما میزنه، یعنی اصلا تو که بخواب مثلا درست که حالت خواست. این کلم فتنه اینطور شدی بنده آخواد تا میان مثلا یه تکونی به خودش فتنه بدی، و این رو ما متوجه نیستیم، میگم چون این برای ما اتفاق نیفتده. یک سالی هم که اونا هم نمیگن به ما، اونا اصلا مرد از طریق استهزا و مسخره وارد میشن، برای کوبیدن مسخره میکنن، میگن نه آقا این حرفاش رو خودتون جدی گرفت، کدوم فتنه هیچ کس قبول نداره. اما مهره رو خورده میپیشونیشون بنده خدا اون آقای که بله از بند ایشون گفت بود که آقای میمکاف، از آقای میمکاف نه باید هست باید بکنید، چقدر هست یاد داریم فیلم هاشون آقای میمکاف گفته بود که به آقای میمخه گفته بود گفته بود که شماها مثلا اینجا نشستید بر ما نقد میکنید و تحلیل میکنید شرایط اون وقت رو، در حالی من شدم شیخ فتنه ما شدیم جز فتنگرهای کشور، عرض به حضرت که شما شد تحلیلگر مسائل، یکی از همفالکه خود شد، عرض به حضرت که بگذاریم. مراد میخوام بگم که این عناوین این اصطلاحات خیلی مهم هستش. حالا قرن اکید فکر بگذاریم طرف، یعنی توی شرایط خاصی، توی فضای خاصی، که یادی عنوان مطرح میشه میمونه، برای همیشه میمونه، یعنی این مهر میخوره، این لیبل میخوره، این بچست میخوره، دیگه تمام شد، یعنی دیگه کارش نمیشه کرد. تا مدتها باید تلاش بکنه شخص خود لیبل خودش برداره جدا کنه، اگر نمیشه، یعنی گاهی وقت کلی تلاش میکنن، کلی فعال زن تطهیر بکنن این شخص از اون عنوان، نمیشه. تو یاد افراد هست، تو یاد افراد هست، چقدر بفهمی؟ یکی این حالت در موثره، یکی دیگه هم تکرار، در اصل تکرار، در اصل تکرار ایشون میگه خود تکرار به خودی خود چیزی نیست، تکرار موجب قرن اکید میشه و اون قرن اکیده موجب رابطه میشه. قد میکنه خلاصه ایشون رو، خلاصه نظریه ایشون، ایشون میفهم در نظریه، در واقع مبنای نظریه قرن اکید شرطی سازی کلاسیک هست. در نظریه شرطی سازی کلاسیک در واقع همراهی محرک شرطی که در اینجا لفظه، محرک شرطی ما در لفظ، با محرک غیر شرطی که در اینجا دال حقیقی خود معنا هستش، سبب به وجود آمدن پاسخ میشه. پاسخ اینجا معناست، البته در صورت ارائه محرک شرطی به شکل به تنهایی. دقت فرمایید دیگه، مثال قانون پاولوف و اینا دیگه همتون میگه ماشاءالله حفظید، دیگه این مسائل دیگه انقدر تکرار شده است فرام، انقدر تو کتاباتون خون جای دیگه دیدید از این حرفا، بعضی آقایون که مدت‌ها معرکه می‌گرفتن با این قانون این از بس گفتن شرط شده پاولوف که دیگه آلرژی پیدا کرده بودن برخی از نظرتون که بگذارید بر تقدیر این سه ساده است. حالا من مطلبی که عرض کردم تکمیل بکنم فقط به یک کلمه، به یک کلمه من می‌خوام عرض کنم محضر مبارک آقای صدر، آقای صدر شما یک مسیر جدیدی باز کردید یا نه صرفا آمدید همون دیدگاه وضع رو عمیقش کردید، یعنی آمدید پشت پرده وضع رو برای ما آشکار کردید. اون آقای میگن وضع، حالا یا تعیینی یا تعیونی، تعیینیش میشه همون ظرف مؤثر، تعیونیش میشه تکرار دیگه، دقیق فرمایید. اون آقای میگن وضع، شما گفتی آقا این وضع یه عنوان عام و کلیه، من میخوام پشت پردهش نشونتون بدم، عمقش نشونتون بدم، حقیقتش نشونتون بدم. آیا این گونه نیست؟ حالا من نمیخوام تحمیل کنم نظر خودم رو، ولی به نظر اینطور میرسه. یعنی قرن عقیده آقای صدر چیزی نیست به جز تعمیق همون وضع، لذا ایشون اینطور که مانور سیاسی میره و معرکه گردانی و از مثلتون که تعزیه گردانی، این درست عقیده من. ایشون میگه تمام این کسانی که قائل شدن به عدم ذاتی بودن و عدم تکمینی بودن درات لفظ بر معنا، هیچ کاری نکردن تبدیل الا خود خودن یسیره یا قصیره یا تبدیل، یعنی یک گام کوچیک فقط برداشن، فقط در همین جهت گفتن تکمینی نیست درست گفتن، ذاتی نیست درست گفتن، این نیست انصافا. شد شما مدافع خب بشنسیم بالاخره افرادی، ولی نه من نمیگم کوچیکه، ما خدا نکن خدا نیار اون روز رو هم کوچیکه، قرن اکیده. نه من میخوام عرض بکنم که یعنی این تعمیق اوست.
من
من نه شما که چیز کلام شما ناقض کلام بنده نیستش. یه راستو داریم حرف میزنیم، مرحبا به ناصرنا. ما که نمیگیم کارشون کوچیک بوده یا کم بوده، نه، ما میگیم تعمیق کرده. ما میگیم دیگران یه عنوان کلی گفتن، ایشون به عمق رفته، حقیقتشو آشکار کرده. اما حقیقت همین، نه حقیقت چیز دیگه ای، چیز جدید نیورده ایشون، حقیقت همین شیء موجود رو گفته. و حالا که این رو گفت، اون وقت حالا باید ببینیم قائل میشیم به مسلک اعتبار یا مسلک تعهد یا مسلک تنزیل یا مسلک اینقدر میکنید؟ یعنی این عمق همونه، عمق چیز دیگه ای نیست. حالا بلا تشبیه این تشبیه نیست، من تو میخوام فقط تقریب به ذهن بشه. گاهی اوقات بحث میگه قرآن ظاهری دارد و باطنی. برخی از متصرفه، برخی از کسانی که ادعای ارقان ها دارن، گاهی اوقات مطرح میگن این مطالبی رو میگن که 100% ضد ظاهر قرآنه. میگه آقا این چی تو میگی؟ میگه مگه نشینی که قرآن ظاهری دارد و باطنی، باطنش باطنی تا 70 بعد. آقا نمیشه باطنی مرد این ظاهر ضد ظاهر باشه که، یعنی عمیق‌تر میشه، ابعاد تازه‌تری مکشوف میشه، جنبه‌های بیشتری آشکار میشه. اما نه اینکه ضد او، مثلا ظاهر گفته برو، باطن میگه نه نمیخواد بری، فقط میکنه این خبرو که نیستش که. این اگر ظاهر گفته برو، باطن میگه برو با این شرایط، اینقدر میکنی، یعنی میاد ابعادش روشن میکنه. حالا اینو میخوام عرض بکنم، یعنی این نظر ایشون باطن، اونم باطن عمیق، فرض کن باطن بسیار عمیق و دقیق از یه ظاهری که اون ظاهرش همینه. نه ببینید، من نه ببین، نه ببین، من اصلا باز متوجه عرض بنده نمیشید. شاید بنده ما باید عرض محسنتون که بعد وارد مطلب شدم به همون روش طلبگی خودمون و لذاشون. پس عرض محسنتون که ببینید، اصلا حرف در این مسائل نیست. حرف در این است که یک کلمه، آیا نظریه ایشون رو در عرض نظریه وضع قرار بیمه در طول او؟ میگیم عده زیادی تلاش میکنن نظریه ایشون در عرض او قرار بدن، از کلمات ایشون در تقریراتون جای دیگه هم استفاده میشه، خود ایشون هم بی‌نظر نبوده است به اینکه دیدگاه خودشو در عرض اون دیدگاه قرار بده. ما هرچون نه در طول قرار میگیره. اگر میفهمید خود آقای صدر هم نظرش همینه، سلام خیلی با دعوانه دعوای ما رو حل کرد. اما اگر میگید نه ایشون مثلا ممکنه، ما از اون است که عده از شاگردان ایشون یا کسانی که تو نظرشون کار کردن و همچنین از بعضی بار خودشون هم در تقریراتشون استفاده میشه که انگاری نظرشون در عرض اون نظره، دقت میکنید، و بعد ایشون یه جوری صحبت هم میکنه انگار به هیچ میگیره اون نظریات رو، دقت میکنید، انگار هیچ چی نیستن اونا، انگار چی نفهمیدن، کار کوچیک انجام دادن. ما قبول نداریم، میگه این در طول اوست و عمیق شده اوست. این حالا هم اجمال قصه، باز اگر مطلبی هست استفاده کنید. خب ببینیم، پس ما فکر کردیم به آقای صدر میشه اشاره، هنوز شرط آماده نیست برای اشکال به آقای صدر. واقعا خیلی خوب هست. بله، یه اشکال به ایشون هست که چرا شهید شد که نمون نظریات توضیح تبیین بیشتر عمیق باشه. خب من عرض بحثتون که فرصت داریم دیگه، هنوز که خیلی خسته شدین، پس ادامه یکم دیگه ادامه بدید که بالاخره برسیم یه بحثی ببینیم تا کجا میرسیم. نه اصلا چون من میمونه این بحثا، من ولی اینکه خستم شده باشم باید تاموش بکنم، لذا هر بحثی که از اون نگرانم بیشتر خسته میشم، چون الان تاموش نکنم باید یه هفته اضافه تر باید بیام، هر بحثی که اون برشو فکر میکنم میدم که میسرفه که الان خسته بشم. بله خب، یه بحث دیگه ای که مطرح هستش، بحث درباره منشأ زبان و واضع لغاته. خوب عنایت بفرمایید، ما بحثایی که در تنش‌های زبانی مغرب زمین مطرح نشده اصلا کاری نداریم. عرض میکنم، حالا واردش میشم. بله. ببینید مثلا ما در مباحث خودمون حرفایی داریم که اونو نگفتن، حالا اشاره میکنم، منتها میخوام بگم دیگه ریز واردش نمیشم، اصلا الان خیلی ریز وارد نشدم، حالا اجمالا لاقل یه عناوینشو گفتم خدمتتون. اما اونایی که اونا نگفتن رو ما کاری نداریم، فقط هم عنوان خیلی کلیشو عرض میکنیم، ولی بعضی مثلا اونا گفتند، لذا ما یه خورده میبینید که دوباره جزئی تر میشیم از این هست که ببینید ما چیا گفتیم، حالا مقایسه کنید به حرف اونا مثلا اجمالا چی گفتن. البته این بحث بعدم اشاره کنم، یعنی باز مجددا تفیدم دوم سوم استرام میگم که انصافا ما عمیق تر از ما هستیم، یعنی به این دقت و به این عمق اونا کار نکردن. خب در باب منشأ زبان و واضع لغات اینجا مختلف نظر است، چون مسبوق هستید به مباحث اصولی تا حدودی، لذا الان دیگه ما نیاز نیست خیلی بخوایم تدریس بکنیم بحث رو، اجمالا عرض میکنم خدمتتون، مثلا اون بحث قبلی تیتروار رد میشیم دیگه. مهمترین اقوال درباره منشأ زبان و واضع لغات رو میشه در سه دیدگاه کلی در واقع دستبندی کرد. یک، خدا. بگوییم زبان منشأ الهی دارد و واضع لغات خداوند است. بسیاری از اهل سنت که متمثل در اشاعره هستند، متجلی در اشاعره هستند، نظرشون اینه. اشاعره که در واقع اکثریت اهل سنت هستند، یا بگوییم الان تقریبا میشه گفت همه اهل سنت موجود هستند، اینا این دیدگاه رو دارن، لااقل در کتب کلاسیکشون آمده. و از میان شیعه تا جایی که من باز میگم، این که میگم تا جایی که من، از این جهت که یعنی میخوام بگم باب بسته نیست، بنده در این مقام تحقیق کردم به اینجا رسیدم، اما ممکن است که باز کسی دیگه هم باشه، نمیخوایم منکر بشیم که آیا کسی در فلان جای تاریخ بوده یا حرف زده و خبر نشد. مثلا تا جایی که بنده دیدم دو نفر رو من تونستم پیدا بکنم، تحقیق کردم دو نفر، یکی محقق ناینی است علیه الرحمه که خیلی مهمه که ایشون قائل به این حرف باشه، رجلیست. دیگری هم مرحوم علامه حیدری در کتاب اصول الاستنباط. اصول الاستنباط خوندید شما؟ هیچ توی جمع نخونده کسی؟ شما خوندین؟ از محصر تو این که اصول استنباط مطرح کرده. من عبارات مرحوم حیدری رو میخونم به جهت که این مستغنی ما رو بکند از برخی عبارات دیگران. مرحوم سید علی نقی حیدری در کتاب اصول الاستنباط فی اصول الفقه، همون اول کتابشون، المبحث الاول، بعد الحقیقت الشرعیه، بعد عرض محضرتون که حقیقت شرعیه تعریف میکنه، حالا بگذاریم که چطورشون بحث وضع و ذیل حقیقت شرعیه مطرح کرده، سلیقه ایستی هاش توی احساس که این بحث ذیلی این بحث مطرح بشه، دقیق میفهم. بعد حالا تعریف کرده و فرموده و قبل الحوض فی الموضوع لابد من تقدیم مقدمتین، قبل از اینکه وارد بحث بشیم دو تا مقدمه بگیریم. مقدمه اولا که هیچ کاری نداریم، مقدمه ثانیه. مقدمه ثانیه فرموده است که اختلاف فی واضع اللغات درباره قرار دهنده الفاظ بر معانی واضع لغات اختلاف نظر شده. اهو الله او الناس، آیا خداست یا مردم، و ظاهر الاول یعنی کدوم؟ الله. و ذالک، حالا چرا؟ لان الله سبحانه لما خلق ابل بشر و اصل الخلیقت آدم، خداوند وقتی که ابل بشر و ریشه خلیقه، ریشه آفریدگان که آدم علی نبینا و آله و علیه السلام باشد، او رو خلق کرد و آفرید، و اسکنه و زوجه الجنه و شون و همسرشون رو در بهشت، عرض محضرتون که ساکن کرد. چند هفته پیش مشهد مشرف بودیم، یه آقای راننده‌ای که من رو میبرد به سمت فرودگاه، اون میگفتش که رد میشیم چون خیابون تهران، یه هتلی بود به نام هتل قصر طلایی، خیلی ظاهری داشت، عرض محضرتون که بعد من به این راننده گفتم حتما خیلی گرونم باید بشه این هتل ها، عرض محضرتون گفتم لااقل اجازه میدم ما تا لابیش میرفتیم که بالاخره حسی مثلا که ما یکی از اقواممون که ازدواج کرد چند وقت قبل، شب اول عروسی، عروس و داماد یک شب هم تو همین هتل بودن، شب اینم 300 هزار تومان چقدر دادن که شب اول زندگیشون رویایی شروع کرده باشن در این هتل. حالا خداوند هم برای این زوج جوان آدم و حوا بهشت رو آماده کرد. واقعا چقدر فرق است بین ما و آدم و حوا. ما پدرمون اول کجا بوده، ما کجای مرد درستی که بگذاریم. و اسکنه و زوجه الجنه، هم آقایی که گفتم تعریف میکرد امام صادق، میگفت اینجا رو آمریکایی‌ها ساختن، گفت استاد نمیدونید بهشته، بهشته خود آمریکایی‌ها بهشت ساختن. بله هر مرتبه. و اسکنه و زوجه الجنه، تعبیرم هست دیگه، بقولنا یا آدم مسکن انت و زوجک الجنه. و اوحا الیهما اوحا من الاکل حیث شاء من الجنه و کلا منها حیث رغدا شئتم، یا شئتم رغدا، یا رغدا شئتم، دو تا آیه است، رغدا مقدمه که رغدا مؤخر. و الا یقربا شجره معینه ولا تقربا هذه الشجره، به این درخت نزدیک بشید. و غیر ذلک مما خاطبهم به، اینا مهم است، ما اینا رو فکر نکنید که الان خب اینا چیه هی معطل میکنید. میخوایم بگیم اینقدر خدا حرف داده با آدم و حوا، خب حرفا با چجوری حرف داده؟ با ایما اشاره مثلا بشید از این درخت چه کرده خدا بالاخره؟ در نظرسی که حرف داده با آدم و حوا، با چجوری حرف داده؟ با کلمات حرف داده، با خودش همین کلمات ساخته بوده و قبلش نشسته بوده فکر کرده خدا حرف مثلا که بله. و غیر ذلک مما خاطبهم به، چیزای دیگه‌ای که خدا با اونها مخاطبه کرده، صحبت کرده خود با اونها، مثلا قل نهبطوا منها جميعا، مثلا بعد از این حادثه بیرون هم خواست بکن و حرف با اینها، یا آدم و حوا با هم دیگه حرف زدن. زوج جوان اول زندگی گفتگویی میکنن، حرف میزنن، از مادر شرف درشن ندارن ملا برحال احباسات که از آینده هاش و از زندگیش از امید آرزو هاش هزار. یا آدم و حوا با فرشتگان حرف زدن، آدم حرف زده، یا از مثلتون که گفتگوی میان ابلیس و آدم و حوا صورت گرفته. حالا ابلیس اسمش نبوده، عزازیل بوده، هر چی بوده کار نداریم، حالا هر اسم بوده اون زمان برا همون شخصش کار داریم، گفتگو بینشون محاوره صورت گرفته. یا پیش از اینا حتی ملائکه، اینا رو که داریم میگیم یعنی شاهد، چون شاهد قرآنی دارد عرض میکنیم، وگرنه حالا قبل از اینا میتونیم بریم، من تو مثلا شاهد قرآنی داره، ملائکه با خدا سخن گفتن. ملائکه سلام علیکم صاحب شما، خواهش می‌کنم، خواهش می‌کنم کلاس و اول ملائکه با خدا سخن گفتن، مثلا حالا بگیم اعتراض کردن هر شیال به هر بیانی که نمی‌خوام وارد بحث کلامی بشیم، بگید عرض محضرتون که بر تقدیر می‌خوام بگم یعنی حرف زده شده، نه که همش که مثلا هر کم علائم و ایمای اشارات نه. فلابد من غیر شکن انه علمهما معانی ما خاطبهما به او مع الملائکه، بس بدون شک چاره نبوده این که بعد اینا یادشون میاده معانی این کلمات رو، یادشون میاده هم کلمات رو وضع کرده هم معانی یادشون میاده. و ذالک لاتمام النعمه علیها فی علیهما فی الجنه، حالا دلیلش هم دیگه، حالا دلیل دیگه برای خودش از من نازل گفتم، برای خدا میخواد نعمت رو بر اونها تمام کنه در بهشت، یعنی اصل موضوعی و اصل مفروضش این است که بهشت مکانی است که خداوند در اونجا نعمت رو تمام میکند بر بندگانش، و تمام النعمه اقتضا دارد اینکه زبان رو هم اونها آموزش داده باشه. حالا اول کلام من کار به این ندارم، به این دلیلش کاری ندارم، یعنی اگر اینم نمیفرمود باز مطلب همین بود، چیز خاصی نبود. خب و یمکن ان یستظهر هذا المعنا من قوله تعالی، میگه همین مطلب که بگیم واژه لغات خداوند است استظهار میشه، ظهورگیری میشه، فهمیده میشه بعد از کدام قول. و علم آدم الاسماء كلها، خداوند آمد همه اسماء رو به آدم یاد داد. خب این اسماء که کلمات صرف نبودن، که یه سری آوا نبودن در آسمان، مثلا یه سری امواج صوتی، نه، اینا دلالت بر مسمیاتی داشتن، دلالت بر یه اشیاء خارجی داشتن. دقت بفرمایید، مثلا خداوند فرموده آی آدم، مکانی که غزیر الماء باشه بهش بگو بحر، بگو بابا جان بحر، مثلا دقت می‌کنی بحر تمرین کردم مثلا بحر، اصلا قبل از اون ماء رو باید داشته، ما به این مایه خارجی ببینیم جوبه داره میره اون رو بگم ما، مثلا یعنی قبلش معانی رو حالا اینا مزاح هر چی کنم الهام بشه، الغاء بشه، حالا به هر نحوی نحوش کار نداریم، ما نحوی آموزش کار نداریم، حالا چطور خدا تعلیم بده، به هر نحوی تعلیم بده، به الهام بوده، به هر چی بوده. عرض محضرتون که عرض خدمتتون که و علم آدم الاسماء کلها ای اسماء المسمیات کلها علی الظاهر. ظاهر اینه که خداوند آمده اسماء همه مسمیات عالم رو داده آدم. خب تا اینجا بحث اصل و ریشه و منشأ به وجود آمدن لغت که از جانب خدا بود. بعد سوال میکنیم آقای حیدری حضرت عالی میفرماید یعنی الان همینطور ادامه داره کش پیدا کرده این ماجرا، نه خداست که همینطور آموزش لغت داره میده؟ ایشون میفرماید ثم در مورد چگونگی گسترش زبان توضیح میده. ثم من الجائز، اصلا این جائز جواز عقلیه دیگه، یعنی ممکن. ثم من الجائز یعنی من الممکن ان الله اودع فی آدم و ذریته الاولین قوت توسیع لغت الاصلیه. ممکن است که خداوند به ودیعت گذاشته ارزم در آدم و فرزندان اولیه او قدرت توسعه دادن و گسترش دادن اون زبان اولیه را. حالا این لغت اصلی مرادشون چیه؟ منظور همون حروف الفبا است که بتونن از حروف الفبا کلمات تازهی بسازن، یا نه لغت اصلی من هم کلمات اولیه را مثلا با ترکیب بکنم کم زیاد کنم باز چیز تازه بسازن؟ حالا این کاری بین نداریم، بالاخره لغت اصلی ها هرچی بوده. ثم تفرعت منها لغاتون بعد ذلك، متفرع شده زبانهایی بعد از این، حسب تکتلات البشریه فی اقطار المعموره، که حسب اجتماعات بشری در اقطار معموره در سرزمین های آباد. فکان لکل کتلتین، این کتلت نیست ها اش مثلتین که آقایی چون دم ظهرم هست و اینها، بله، فکان لکل کتلت منهم، برای هر جمعیتی عربن کتله، تعبیر کلونی داریم توی زبانهای فرنگی تقریبا اونطور معنی میشه، عرب مثلا تو اینکه گروه جمعیت کتل مثلا از همجا میاد. فکان لکل کتلت منهم، عرب مثلا تو اینکه هر جمعیتی از اینها لغتها و لهجتها و نغمت و حل خواسته، هر گروهی به شکل طبیعی یه جمعی به قبیله جدا میشن از قبیله دیگه، میرن اون ورتر نه اون ور کوه زندگی میکنن، آرام آرام به مرور زمان نیازهایی پیدا میکنن، ناشار میشن برای نیازهاشون کلمه اختراع کنن، با یه حیوان تازه مواجه میشن، اسمی چی بزنیم مثلا میگیم مثلا شیر مثلا بگیم، فرض کن اون ور کوهی ها اونا هم با شیر برخورد میکنن، من تو خبر ندارم که کسایی که اونور کوهن چه اسمش باشن، اونا یه اسم دیگه انتخاب میکنن، مثلا به همون شیر مثلا میگن پلنگ، دقت میکنن این اسم دیگه انتخاب میکنن، آرام آرام این زبانهاشون از هم جدا میشه، دور میشه، فاصله میگیره. اینقدر میفهمیم ما الان خودمون ایران هست، افغانستان هست، تاجیکستان هست، حالا ما فاصله هم خیلی زیاد نیست، یعنی ما ورزن 100 سال پیش با هم دیگه متحد بودیم تقریبا، نقدر فرمایید، اما در این حال همین 70-80 سال 100 سالی که فاصله شده است بین ما، چقدر کلمات ما متفاوت شده، خیلی کلمات اونا دارن که ما نمیفهمیم و ما داریم که حتی ما میگیم شاید اونا بفهمن، به جای حالا تسلط فرهنگی داشتیم یا فیلمای ما یا چیز از این قبیل، اما خیلی کلمات اونا است، اونا کلمات اونا است، ما نمیفهمیم، متوجه نمیشیم یا نوع به کار بردنش، یا حتی ایشون فن لغتها و لهجتها و نغمتها، لهجه و نغمشون تغییر کرده یا ما تغییر کرده. این عبارت مرحوم از محضرتون که حیدری بود. یک دیدگاه پس اینه که عرض کرد. دیدگاه دوم این است که فرد معینی در هر زبان این واضع لغت باشد. واضع زبان باشد. کمان که شنیدید الان ماشاءالله که مثلا در زبان عربی یعرب ابن قحطان مثلا این واضع لغت زبان عربی باشد. و در زبان فارسی من دیدم بعضی میگن کوروش کبیر، از مثلا که این بنده خود کوروش کبیر هر چی میخوان بگم میگن کوروش کبیر انجام داده، از مثلا تمام افتخارات و همه چیزا مال کوروش کبیر، بگذاریم حتی میگن پیغمبر هست، حتی من نمیگم نیست، حالا کسی نگید که شما دارید انکار میکنه پیغمبری یه پیغمبر بزرگ خدا رو، ولی منظور میخوام بگم همه چیز به این کوروش نسبت داره، بله ذوالقرنین بعد مثلا که پیغمبر همه چیزشون بوده، از محضرش این که ما مخلص کوروش کبیر هم هستیم، ما چه کار کوروش داریم دیگه، شاه به اون چیزش عرض نمیم با چیزش عرض نکنه، رفت به کوروش گفت کوروش بخواب ما بیداریم، از محضر دیگه همینو کوروش من نخواهد چند روز خوابید شاه سرنگون کرده، اگر شاه به کوروش میگو آی کوروش شما بیدار باش مواظب باش لاغر سرنگون نمیشه، بگذاریم از محضرش این که بگوییم که واضح یک فرد معین و خاص خیلیم اشکالات خاص خودش داره که اشکال معروفش اینه اگر یه فرد خاصی بود لازم بودش که اسمش ذکر بشه در تاریخ امم مثلا باشد و ایشون اینکه نیست حالا شاید دیگه صافو هست هم یا یارب قحطان یا فروش نه اینا ایشش افسانه‌ایه معلوم نیست خیلی دست جای بند باشه. ببینید خوب نه بفرمایید ثبوتا نمیخوان رد کنن و امکانش رو نمیخوان منکر بشن. همین الان شما میتونید زبان اختراع کنید کسی منکر این معنا که نمیخواد بشه، میخوان اینکه از زبانهای موجود زبانی که تا الان بوده. سومین دیدگاه این است که بگیم وضع یک فعل انسانی است از منظرشون که اما وضع هر زبانی یک فرد معین و مشخص نیست بلکه عموم انسانها می توانند واضع باشند و بسیاری از اونها یعنی بسیاری از انسانها در طول تاریخ در وضع الفاظ برای معانی نقش داشتند. این دیدگاه دیدگاه رایج مشهوره و مورد توجه هست من به قبول. خب خیلی سریع چون وقت واقعا محدود هست از منظرتون که اشاره کنیم برخی از ادله فلسفه رد شیم، چون اینا حرفا جالبه، اینا حرفا شبهش تو غربم بوده، این دعواها تو غربم شبهش بوده. برای اثبات اینکه خداوند واضع است و نه بشر به بعضی از آیات قرآن مثلا استدلال و استشهاد شده. یکی آیه 22 سوره مبارکه روم هست و من آیاتهی خلق السماوات والارض و اختلاف السنتکم و الوانکم. در این آیه آمده اختلاف السنه تفاوت زبانها رو به خلق خداوند نسبت داده و میبینید که در ردیف خلق آسمان ها و زمین هم نام برده، یعنی کاملا این امر تکوینیه، یعنی خداوند تکوینا آمده این کار رو انجام داده. دقیقاً این طور به این استناد کردم، جوابش هم واضحه، یعنی جوابش هست که بله همه امور عالم در نظام توحیدی و با لحاظ توحید افعالی به خداوند استناد داده میشه. هر فعلی از هر موجود سر بزنه این رو میتونیم به خدا مستند بکنیم، اما این مفهوم نیست که مستقیما خدا وارد عمل شده، نه، یعنی این قدرت و توانایی خدا به بشر داده، این هوش و استعداد خدا به بشر داده. دقیقاً همین چیزا میگم، لذا این خیلی چیزه. آیه دیگه استنادش همون آیه است که مرحوم